بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بس در این مسئله مهمه که اگر دو دلیل با یکدیگر تنافی داشتن و هیچ کدام از حیث دلالت مزیتی بر دیگری نداشت، اینجا با قطع نظر از اخبار علاجیه، آیا قاعده جمع الجمع و مهما امکن اولا من الطرح، که ما بیاییم به هر نحوی از انواع توجیهات و دلالات جمع کنیم بین دلیلین رو، آیا در اینجا قاعده جمع جریان داره یا قاعده جمع جریان نداره؟ عرض کردیم مرحوم سید در حاشیه رسائل 6 قول نقل کردن و اون قول چهارمی که بیان کردن که ما گفتیم یک ظاهرن سبق قلمی از مرحوم سید در اونجا شده، جناب آقای آزادمنش می‌فرمایند یک رساله یا کتابی مرحوم سید در باب تعارض ادله داره. اونجا به همین نحوی است که ما عرض کردیم، اون مطلب در اونجا قرینه می‌شود بر این که این یجمع فی الاول غلطه، یجمع فی الثانی، نه اینکه یجمع فی الاول باشه، یا یطرع فی الاول یا یجمع فی الثانی باید باشه. خب حالا بحث رو دنبال بکنیم. اجازه بفرمایید عرض میکنم که بیان کردیم مرحوم والد ما رضوان الله علیه، ایشون میفرماید شیخ قاعده جمع رو در مقطوعه صدور پذیرفته و بعد که مراجعه میکنیم به فرمایشات امام رضوان الله تعالی علیه، بر حسب اون چه که در تقریرات مرحوم والد ما از ایشون هست، میدونید برای امام در اصول تا حالا 6 تا تقریر ظاهرن چاپ شده که این اواخرم تقریر استاد بزرگوار ما آیت الله رزمای جوادی دامت الله بود. مرحوم والد ما در 2 جلد به نام معتمد الاصول نوشتن، منتها متاسفانه ناقصه، یعنی از اول تا بحث مقدمه واجب نیست، از اون به بعد باز در اسناش هم در این مقداریش وجود نداره. خب اما اون چی که ایشون نوشتن حالا به مقایسه بقیه تقریرات، نه این حالا تقریر اخیر رو من ندیدم، اما به مقایسه با بقیه تقریرات، حتی با مقایسه اون اصولی که به قلم مبارک خود امام نوشته شده، چون از امام یه مناهج الوصول هست که این مربوط به مباحث الفاظه، یک انوار الهدایه است که در حاشیه بر کفایه است مربوط به مباحث عقلیه است، ولی وقتی این معتمد الاصول رو آدم مراجعه میکنه در مقایسه با سایر تقریرات، از یک اتقان و وضوح خاصی برخورداره. حالا بد نیست من این خاطره رو عرض بکنم، در زمان حیات ایشون یه وقتی من خدمت استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله العظمای وحید دام ظله العالی رسیده بودم، ایشون خارج صلات می‌فرمودن اون موقع به من فرمودن که من انظار مرحوم آقای بروجردی رو از کتاب والد شما در درس نقل می‌کنم. ایشون تقریرات صلات آقای بروجردی رو نوشتن که خب چاپ اولش در 2 جلد بود، چاپ اخیرش در 3 جلده. به نام نهایت و تقریر که خود آقای بروجردی هم همه او رو دیده بودن و در زمان حیات ایشون، حیات مرحوم آقای بروجردی، در وقتی بود که مرحوم والد ما سنش به 24 سالگی نرسیده بود، چاپ شده همون زمان، آقای وحید می‌فرمودن که من انظار آقای بروجردی رو از این کتاب نقل می‌کنم و خب گاهی اوقات مناقشه می‌کنم. بعضی از فضلای بحث میان میگن آقا این شاید اشکال به مقرر وارد باشه که مثلا درست تقریر نکرده و این اشکالات شما وارده. ایشون اون موقع به من میفرمودن، همون زمانی که والد ما حیات داشتن، میفرمودن من به اینها گفتم که من در حق این مقرر احتمال اشتباه نمیدم. انصافا از یک قوت ایشون در تقریر مطالب برخوردار بود. حالا عرض میکنم که به معتمد بله لغو نمی کنه، نه این مضر به تقریر نویسی اتفاقا یکی از، اما خب حالا دیگه متداول شده اینطور و الا تقریر عرض کردم. حالا شما مثلا الان همین تقریرات امام رو حضرت آیت الله لزمای صبحانی نوشتن، مرحوم آیت الله اشتهاردی، تقوی اشتهاردی نوشته، مرحوم آیت الله لنگرودی نوشته، خب اینا تقریره، یعنی اون مقرر مطلب رو خودش گرفته و تنظیم میکنه، با تنظیم خودش مینویسه. البته ولو تنظیم غالبا با همون ترتیبیست که استاد گفته، اما یه مقداری این فرق داره، یه مقداری این خیلی بیش از یک مقدار. چیا؟ با این تقریه اخیه میشه 6 تا ظاهره رو بعد این شبیه هم همینه. بله مرحوم آیت الله رضوان منتظری هم نوشتن یک جلد شده به نام محاضرات تقریرات و اصول امامه. خب حالا این بحث تقریر البته واقعا بحث مهمیه، متاسفانه در زمان ما داره منسوخ میشه. البته یک اشکال برمیگرده به حوزه نجف. در حوزه نجف قبلا مثل زمان مرحوم ناهینی، خب تقریرات ایشون رو مرحوم آقای خویی نوشتن در اجر تقریرات و مرحوم خونساری در فواید الاصول. خب اون رو اسلوب کاظمی خونساری، اسلوب تقریر نویسی خیلی درست بوده، اما در زمان خود آقای خویی اصول ایشون که این محاضرات هست اینطور که نقل میکنن و چون متعدد من شنیدم این نوار مرحوم آقای خوییه، چون آقای خویی درس و عربی به صورت خیلی منظم میفرمودن و این این او نوشته شده. خب این اسمش تقریر نیست و بهتر هم محاضرات اسمش باید گذاشته بشه. البته محاضرات هم از تقریر و عرض شد املاه. تقریر خودش یک اصولی داره و به شما عرض کنم ذهن مقرر به قدری محکم میشه در مسائل، یک انتظام فکری میده به مقرر. ما در مرکز فقهی خیلی تلاش کردیم که این کار انجام بشه، فی الجمله انجام شده ولی باز اونی که خواستیم نشده. حالا او یه بحثی داره، این وقتی جداگانه باید در مورد تقریر بحث کنیم و نکاتی رو عرض بکنیم. در معتمد الاصول که من مراجعه کردم دیدم این اشکال مربوط به خود امام رضی، یعنی این مطلب که شیخ در رسائل قاعده جمع را در قطعی و صدور جاری می داند، این مطلب مطلبی است که امام فرمودن. منتها مرحوم والد ما بعداً در درس خودشون بخورده پروروندن و اضافاتی هم دارن. اولا همون اشکالی که ما قبلا کردیم این همون اشکال در کلمات امام آمده، یعنی ما اشکالمون به شیخ این بود قطعیت صدور چگونه قرینه می شود برای تصرف در ظهور. اگر یادتون باشه ما این همین اشکال رو داشتیم، امام هم این همین مطلب رو دارد. فَإِنَّهُ يَرَدُ عَلَيْهِ جلد دوم معتمد الاصول صفحه 338 يَرَدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْقَطْعَ بِالصُّدُورِ لَا يُوجِبُ التَّصَرُّفَ عَنِ الظَّاهِرِ. بعد می‌فرماند به معنا أَنَّهُ لَا يَنْحَصِرُ طَرِيقُ دَفْعِ التَّعَارُضِ بِذَلِكَ. می‌فرماید ما اگر دو تا دلیل داریم قطعی و صدورن، خب اگر طریق برای دفع تعارض منحصر باشه در جمع خیلی خوب، اما می فرمان یه راه دیگه وجود داره و اون این است که در روایات بیاییم بگیم آقا مثلا یکی از جهت صدور مشکل داره، یکیش عنوان تقیه رو داره. وقتی راه دیگر وجود داره ما چرا بیایم بگیم که آقا حتما باید در دلالت ها تصرف بکنیم؟ خب اولا اینجا بالاخره در مورد آیتین این بیان امام جریان نداره، در آیتین که ما نمیتونیم مسئله جهت صدور رو مطرح کنیم. مرحوم والد ما گویا متوجه این اشکال بر امام بودن، ایشون آمدن اصلا در اصولشون تعارض بین الآیتین رو گفتن اصلا مورد نداره در قرآن کریم. ما بگیم دو تا آیه با یک دیگر تعارض دارن و به این آیه شریفه ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا به این استشهاد کردن. می فرمان ما اساسا بین دو تا آیه که تعارض مستقر بین اینها، حتما مراد تعارض مستقره، تعارض مولا خیلی قیدم نیاوردن، ایشون میگن تعارض اصلا بین الآیتین وجود نداره و موضوع نداره. خب بین دو روایت قطعی و صدور متواترتین ممکنه و راهش هم به همین است که بیایم بگیم آقا یکی از اینها رو از نظر جهت صدور ما درش تصرف بکنیم، بگیم یکیش در مقام بیان حکم واقعیه دیگری در مقام بیان حکم واقعی نیست. بله چرا بین دو تا اجماع شما تعارض برقرار میشه؟ زیاد داریم یه هم اجماع بر این قول هم اجماع بر اون قول. چی؟ حالا البته اونجا هم یه عده‌ای تلاش میکنن که یکیشو از جهت صغروی خراب بکنن. حالا بین یک اجماع و یک خبر متواتر مثلا اون ممکنه تعارض به وجود بیاد. حالا ببینید اینجا باز از اول شروع کنیم، آیا این نسبت به شیخ درسته یا نه؟ یعنی ما میتونیم بگیم اینی که مرحوم والد ما به تبع امام این دو بزرگوار میگن شیخ انصاری قاعده جمع رو در مقطوعه صدور پذیرفته، آیا این نسبت درسته یا نه؟ به نظر ما این نسبت درست نیست اصلا، چون شیخ در بعضی از عباراتش میگه که اگر مقطوعه صدور بود ما میگیم آقا هر دو اجمال داره، یعنی دو تا آیه یا دو تا روایت قطعی و صدور اگر بینشون تنافی بود و ما باید هر دو را تحویل ببریم. اینجا میگیم هر دو اجمال داره. چه اشکالی داره به این مسئله اجمال رو مطرح کنیم؟ چون مرحوم شیخ مسئله اجمال رو مطرح کرده، ببینید در یک جا میگن یجب و عبارت شیخ ان یحکم به صدور هما و اجمال هما کمر تو ای صدور. پس این اولا اساس این نسبت به شیخ درست نیست که بگیم شیخ، شیخی که قاعده جمع رو اصلا قبول نکرده، بگیم شیخ قاعده جمع رو در مقطوعه صدور پذیرفته. این یک. ثانیاً حالا این مسئله که امام در باب دو تا روایت قطعی و صدور فرمودن، خب این که اختیارش با ما نیست که همینطور اقتراعی بگیم آقا یکیشو هم بکنیم، برای اینکه بیان حکم واقعی نیست. خب اگر نتونیم یکی رو حمله بر تقیه کنیم، فرض کنید عامه همین دو قول بینشون وجود داشته باشه، در میان عامه دو قول باشه مطابق با هر کدومی که از این روایات باشه، خب نمیتونیم حمله بر تقیه بکنیم. ما این اختیارش با ما نیست که بگیم آقا خب حالا یکیشو حمله بر تقیه بکنیم. کسانی که منکر قاعده جمعن میگن آقا بگید مجمله، چه اشکال داره، دو تا روایت داریم متواتر دلالت هاشون با هم تنافی داره، حس کردن از خود عبارت شیخ به خوبی در میان، بگیم آقا اینا مجملن ما نمیتونیم بفهمیم، باید نرد و علمها علمهما علم این دو تا روایات رو به الا اهلها. تمام. چه لزومی داره که ما بیایم اولا جمع بکنیم؟ جمع دلیل نداره. بیایم این دو تا روایت رو تأویل ببریم هر دو را یا احدهما الا بعینه را، برای اینکه جمع محقق بشه دلیل نداریم براش. مسئله اجمال رو مطرح میکنیم. اما این مطلب سوم که مرحوم والد ما میگن در قرآن تعارض نیست، اولا این دلیل قابل قبول نیست. لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این اختلاف یعنی اختلاف تباینی 100% بین النفی و الاثبات. یکی میگه نماز اگر از پیش غیر خدا بود یه جا باید میگفت نماز واجبه، یه جا میگه واجب نیست، روزه واجبه، یه دیگه میگه روزه واجب نیست. این نفی تعارض بدوی در قرآن نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی بین عام و خاص. خب ما در قرآن عام و خاص داریم، مطلق و مقید داریم، تعارض بدوی داره. بین نص و ظاهر، یه آیه نص یه آیه ظاهره که فراوون داریم در قرآن. حالا بین ظاهرین این آیه ظهور در یه چیزی داره، اون آیه ظهور در مطلب دیگری. ما برای شما مثال زدیم و همینم اتفاقا تو روایات از ائمه سوال کردن که خب آقا یک آیه میفرماید که عرض میکنم که اگر در مسئله تعدد ازدواج میفرماید که اگر عدالت ندارید فواحده، اگه عدالت به خرج نمیدید فواحده، ان خفتم الا تعدلوا فواحده. بعد یه آیه دیگه میگه لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم احسنتم. خب یه آیه میگه لن تستطیعوا ان تعدلوا، یکی میگه ان خفتم الا تعدلوا. خب ظاهرش با هم سازگاری نداره اینها. یکی ظهور در این داره که میتونید عدالت به خرج بدید، اگه عدالت به خرج ندادید یکی، بله؟ حالا عرض کنم بله، یکی میگه که اصلا نمیتونید عدالت به خرج بدید. اون روز داستانش عرض کردن، یکی از همین نمایندگان رئیس جمهور در امور زنان یه سخنرانی یه جای کرده بود، من شنیده بودم، در ذهنم بود، به همین لن تستطیعوا ان تعدلوا عرض می شود که بین النساء تمسک کرده بود. گفته بود قرآن میگه اصلا ازدواج مجدد جایز نیست، چون خود قرآن داره میگه لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء. وقتی آمد پیش من گفتم که شما خب اگر به تفسیر به کتب فقها مراجعه میکردید، اون آیه میگه ان خفتم ان لا تعدلوا فواحده، معناش این است که میتونید عدالت به خرج بدید، اگر ندادید یکی. اینم این آیه است. از امام علیه السلام سوال کردن، این خود رواد و اصحاب ائمه سوال کردن، کیف الجمع بینهما بین الآیتین. امام به راحتی فرمودن اون ان خفتم در مسائل اقتصادیه، میگه اگر میخواید دو تا سه تا چهار تا زن داشته باشید، باید در مسائل مالی بین اینها شما کاملا رعایت عدالت بکنید، به یکی بیشتر پول ندید، به یکی کمتر بدید. این آیه لن تستطیعوا مربوط به علاقه است، مربوط به محبت قلبیه. لن تستطیعوا ان تعدلوا، عدالت من حیث المحبه رو داره میگه. خب امام به راحتی جمع کردن. حالا اگر امام علیه السلام، اگر این سوال از امام نشده بود، اگر این سوال از امام نشده بود، این دو تا آیه ظاهرش با هم تعارض نداشت؟ تعارض داره. نه، این خفتم منش خوف تنها نیست، یعنی اگر عدالت به خرج نمیدی، مراد اینه. خب حالا عرض میکنم اگه شما روایاتی که در مورد آیات قرآن بررسی کنید بیش از این هست، یعنی و حرمت هما نه حرمت هما آیت اخرى بله عرض میکنم. حالا همین به نظر میرسه اصلا تو روایات تصریح به این مطلب شده که بین دو تا ظاهر آیه تعارض، مونتا این که قرآن، این هم یکی از وجوه اعجاز قرآن اتفاقا، این از وجوه اعجاز قرآنه و یکی از جهاتیست که ما میفهمیم که قرآن رو باید رفت سراغ اهل بیت علیهم السلام. انما یعرف القرآن من خطب به، اینا هستن، باید بریم سراغ اینا. اگر از اینا مطلبی داشتیم در تعارض دو به دو تا ظاهر آیه استفاده کنیم، نداشتیم خب اگه نداشتیم چه کار کنیم؟ بیم نمیفهمیم. نه اینکه بیم توجیه بکنیم، مثلا حالا اگر این توجیه امام معصوم علیه السلام نبود، بیم بگیم این خفت و من لا تعدلو مربوط به یه زمانه، همین کاری که بعضی از عرض میشود که متفرقین نه فقها ها بگیم آقا اینا مربوط به یه زمانه، اون لن تستطیعوا ان تعدلوا مربوط به یه زمان دیگره. همین حرف بی اساس، این حرفی که انسان واقعا گاهی اوقات میگه اینا انگار درس نخوندن، بیاییم بگیم که آقا آیه قرآن میگه لذکر مثل حظ الانثیین، مال اون زمانی بوده که تمام مسائل اقتصادی رو دوش مردها بوده و زن کار اقتصادی نمی کرده، مخارج زن تماما به عهده مرد بوده. عرض می شود که این حرفا بله؟ پس شما هم که متوقعه. نه ببینید آقای اینا دست ما نیست، ما اومدیم اصول خوندیم، ما در اصول میگیم این آیات قرآن به عنوان قضایای حقیقی است، کما اینکه میگم متاسفانه تو این میدان متفقهین از این لاتائلات فراوان گفته شد. مثلا کتب علیکم القصاص رو گفتن آقا در زمانه ما دیگه قصاص مورد پسند غربی ها نیست، یعنی چه؟ اگر یک کسی اشتباه کرد، جنایت کرد، زد کسی رو کشت، ما بیان بگیم اونم میتونه این جانی رو بکشه؟ ابدا، این حرفا رو نزنید، حرف از اعدام نزنید. اعدام یک مجازات غیر عقلایی است. بعد بیان بگیم ما کتب علیکم القصاص، این مربوط به اون زمانهایی بوده که قصاص در میان مردم رایج بوده، اما حالا که عقلا نمیپسندن. خب اگر اینطور باشه از قرآن دیگه چی باقی میمونه؟ خب تو عباداتش هم بیایم اینطور بگیم، بگیم آقا اون زمان مردم برای اینکه دینشون و ایمانشون باقی بمونه باید فرمود هر روز باشید نماز بخونید، اما حالا که ایمانها با برهان صدیقین و اینها محکم شده دیگه نیاز نیست به خوندن نماز. ببینید میخوام عرض کنم که اگر ما این باب رو باز کنیم، قرآن یک معجزه، این عرض میکنم خیلی مسئله مهمه، یعنی اگر وارد این مسئله بشیم و ساعتها مصیبت این مسئله رو بخونیم که چه بلاهایی رو بعضی ها بر سر قرآن در آوردن. البته نمیخوام جسارت کنم، اگه گاهی آدم میگم باید درس خونده بشه، یعنی میگم باید آدم عمیق بشه. ما بیاییم امروزه همه احکام رو بگیم آقا خب حالا شاغول احکام رو خدا داده دست من و شما، گفته هر کدوم دیدی مطابق عدالت قبول کن، اما هر کجا عرض رجلون و امرأتان دیدی مطابق عدالت نیست قبول نکن. تو تشخیص دهنده عدالتی، یعنی دو تا حرف میزنن آقایون، ولی حالا الکلام یا جرول کلام شد، اما مانعی نداره عرض بکنیم. دو تا مطلب میگن، یه مطلب این است که میگن تمام احکام بر اساس ملاک عدالته و عدالت ملاک همه احکام، یعنی شارع هر حکمی فرموده به ملاک العدالت باید به ملاک العداله باشه. خب این یک. بعد یه حرف نقیضش هم میزنن، میگن یعنی حرف مخالفش، میگن حالا اگر دیدی یه حکم مطابق عدالت نبود، خدا به تو اختیار داده، فرموده اعدلوا هو اقرب للتقوا، تمسک میکنن به این آیه ان الله ليس بظلام للعبيد. خب بنده بیان تشخیص بدم بگم حالا اگر زن ارثش نصف مرده این ظلمه، پس این حکم بره کنار. خب تو که قبلا گفتی احکام بر اساس عدالته، خب اگه احکام بر اساس عدالته، همون اگر این حکم خلاف عدالته، صدر اسلامش هم خلاف عدالت بوده، اونجا باید خدا میفرمود هر زنی کار میکنه مساوی، نمیکنه. تازه نمیکنه چرا نیست؟ اگه ما بخوایم عدالت رو رعایت کنیم، باید بگیم که خب این زن که میخواد ارث ببره، اگه شوهر پولداری داره پول زیادی بهش میده ارث نبره، پول کم بهش میده دو سوم ببره، کمتر میده نصف ببره. عدالت یعنی این دیگه. خب چرا اومد رو نصف؟ میان از خب عرض کنم دو تا حرف میزنن آقایون، دو تا حرف میزنن. اولا این دو تا حرف با هم سازگاری نداره. خب شما از یه طرف میگید تمام احکام بر اساس عدالت، ما میگیم حرف غلطه. یکی از حرفایی که من چند ساله واقعا روش تاکید دارم، چند تا جلسه برگزار شده، باید این به نظر من تصویر بشه. این حرف اساسش غلطه. دو جلد کتاب در همین قوم مربوط به یکی از مربوط دانشگاه مفید یک کسی نوشت، عرض شود که مرحوم آقای دکتر قربان نیا بسیار مرد ملایی هم بود، حوزه دیده بود، استاد دانشگاه بود، جز شهدای منا بود رحمت الله علیه، و واقعا هم حیف شد، از کسایی بود که خیلی میتونست بین حوزه و دانشگاه التیام برقرار کنه. تو مقدمه در مورد حقوق زن دو کتاب نوشتن اینها، تمام حالا آقایون خودشون هم احصا کردن تمام مواردی که در حقوق زن مسئله توش هست 60 مورده، 60 مورد بین زن و مرد تبعیض به قول آقایون. خب اومدن تو مقدمه اونجا نوشتن که بله چون باید احکام بر اساس عدالت باشه، این اقتضا میکنه که ما یه تجدید نظری کنیم در این احکام، دو مرتبه بررسی کنیم این احکام رو، که من به خود ایشون هم گفتم یک جلسه با خود ایشون همین نظریه رو باش بحث کردم، گفتم اصلا سوال مهم اینه به چه دلیل شارع این حکمی که داره میگه باید بر اساس عدالت باشه، کی گفته این رو؟ اگه شارع میگه طلاق به دست مرده، خب این اصلا عدالت چه رفتی داره تو این قضیه؟ شارع آمده ملاحظه کرده یک غرضی داره، اون غرض این است که استحکام خانواده هاست، دیده اگر طلاق در اختیار مرد قرار بده این استحکام بیشتره، این اسم عدالت نیست که، این خود که غرض دیگه ایه، یه ملاحظه دیگه است. حالا اجازه بدید اینو خوب آقایون دقت کنید، حالا بس به اینجا کشیده شد و میخواستم نظر آخوند و دنباله فرمایش امام رو عرض بکنم، ولی چون واقعا مسئله مهمیه متاسفانه تو حوزه امام خیلی البته اون طرفی ها خیلی دارن میپردازن بهش، همایش ها میگیرن در قوم، در تهران، مخصوصا در تهران دنبال این هستن که این احکام رو بالاخره یه جوری تخریب کنن، از بین ببرن احکام مسلمه اسلامیه رو. من به ایشون گفتم که این کل شیء لک طاهر بر من توضیح بفرمایید کجاش بر اساس عدالته، کل شیء لک حلال کجاش بر اساس عدالته، استصحاب بقای ملکیت کجاش بر اساس عدالته. اینقدر تو فقه احکام داریم که اصلا وقتی بگیم آقا بر اساس عدالته آدم باید بخنده. شارع یک ملاکی داره به نام ملاک تسهیل، تسهیل، و باز عرض میکنم اینو آقایون از یه طرف، اصلا گاهی اوقات ماها وقتی حرف میزنیم ما نمیم بگیم آقا این حرف ما با اون حرف ما با اون حرف اینا تناسبی داره یا نه، این یه ذهن اصولی میخواد تا این تناسب برقرار بکنه. از یه طرف میگن اسلام دین سمره و سهل است، این حرف درستی روایات هم داریم، این کل شیء لک طاهر یک تسهیلیه برای نوع مردم. قاعده ید، اسلام میگه هر کسی ید داره و مالکه، ممکن این واقعا مالک هم نباشه، اما اسلام میگه همین که ید دارد تو بینه ای بر خلافش نداری او مالکه. خب حالا این بر چه اساسیه؟ این قاعده ید بگیم آقا عدالت یعنی این واقعا این مالکه، اصلا این احکامی که ما در فقه و اصول داریم کدومش احکام واقعی هست؟ شما میخواید بگید اون احکامی که در لوح محفوظه تازه تو اونش هم ما حرف داریم، اما این احکامی که الان دست ماست قاعده ید قواعد فقهیه زیادی از او زیادی از قواعد فقهیه اینا بر اساس ظاهره، عرض میکنم که شارع یک ملاکات دیگری آقایون در نظر داره. بله در بعضی از احکام مسئله عدالت مطرحه، بگید آقا این اعدلو و اقرب التقوا چیه؟ این اعدلو خطابش به ماهاست، نه خطاب من، نه اینکه شعار بگه من احکام بر اساس عدالته. یعنی ما در ارتباطات با دیگر بر اساس عدالت عمل بکنیم. اینجا اعدلو و اقرب التقوا. از من عرض دیگه حالا وقتم نیست. ببینید آقا این رو خوب روش فکر کنید. اصلا واقعا اگر یک طلبه درس خارج این مسئله براش روشن بود. این بیان و نظری که ما داریم تمام اشکالات مربوط به زنان رو حل میکنه. به صورت خیلی منطقی دقیق. میگیم آقا کی گفته کجا داریم احکام باید بر اساس عدالت باشه. خدا نباید حکم غیر عادلانه، اصلا بعضی از جاها هست که از مقسم عدالت و غیر عدالت خارجه، ربطی به عدالت و عدم عدالت نداره. مثل همین کلوشه این لکه طاهر، اصلا کلوشه این لکه طاهر اگه شعاره میگفت طاهره بگیم این عدالت شد، اگر میگفت نجس غیر عدالت بود، اگه میگفت نجس مردم اختلال نظام درشون به وجود میاد، مردم زیاد شک میکردن، شک هم میکنن، شعار کرده هر جو شک کردی تو بودو پاکی ولو فی الواقع نجس باشه، ولی من بهت میگم تو بودو پاکی، ربطی به عدالت اصلا نداره، اصلا معنا نداره عدالت در اینجا. عدالت، عدالت در جزا در روز قیامت بله. تازه ما از خدا میخواییم که خدایا اللهم عاملنا به فضله ولا تو عاملنا به عدله. درسته بین خودمون در روابط عدالت باید داشته باشیم. ان الله یأمر بالعدل، این یأمر بالعدل بالعدل بینکم، نه اینکه امرش از روی عدله، نه اینکه حکمش اوامرش نواهیش بر طبق عدالته، نه ربطی نداره به عدالت. لذا اساس این مبنا باطل. خب حالا میگه باقا سلمنا این مبنا، سلمنا، حالا شاپور رو خدا داد دست من و شما. خب من میام میگم که آقا اگر ارث مساوی شد عدالت، او میگه نه زن ضعیفتر و باید پول بیشتر بشه، این میشه عدالت. یکی میگه دو برابر بشه دام، یکی اصلا اینقدر یه هرج و مرج به وجود میاد. آقا سر این که اسلام یه حکمی الی یوم القیامه قرار داده جلوی هرج و مرج ها گرفته میشه. شما ببینید میگم این مسئله خیلی عالی نمونه. شما در باب قتل یه قاتل میزنه یک مجتهد رو میکشه خدای نکرده، اما این قاتل اگه آمد زد یه آدم شرابخاره نمیدونم لاته که مردم اصلا از نبودش خوشحال میشن کشت، اسلام در هر دوش میقصاص. شما بدید آقا چه دینی شد؟ اگه یه مجتهد رو کشت قصاص، اگه یه شرابخور رو کشت قصاص، اگه یه مجتهد رو کشت صد تا شطور، یه شرابخور هم کشت صد تا شطور، یه بچه یه روزن هم کشت صد تا شطور. جواب این است که مگر بناس بر اساس عدالت باشه؟ شعار داره یه عقوبتی میکنه، میگه من عقوبت کسی که قتل انجام میده قصاص قرار دادم، دیه قرار دادم الی یوم القیامه. این که بیم بگیم آقا عدالت چی اقتضا میکنه حرفا نیست هستم. در احکام ارث عدالت معنا نداره، در احکام حدود و قصاص عدالت معنا نداره، در عبادات اصلا تو معاملات که آقای برسید آدم میخنده. شاره میگه آقا، شاره که نه خود اوغلا، من این دفتری که هزار تومن میارزه اما یه کسی میگه آقا من از این دفتر خیلی خوشم میاد. فرض کن این دفتر یک کلمه یک خطی از یک مرجعی توشه، مثلا میام 10 میلیون میخرم، معامله صحیحه؟ بگید آقا اداره چرا قدید به عدالت داره اینجا؟ او یه قرضی داره، اون خط یک مرجع الان خب عکسی رهبری مثلا درش امضا کردن خیلی ارزش داره، امام درش امضا فرموده، بگیم آقا
این عکس با این امضا
میگه ما این رو 1,000,000 میفروشیم ارزش داره، یعنی قرض.
خود آقایون هم در فقه گفتن یه قرض و عقلایی باشه معامله صحیحه.
بگیم آقای عدالت نیست، عدالت باید باشه.
یه حرف نیست آقایون، این حرف و اشتباه تو ذهن ما کردن به غلط. اگر از بعضی از بزرگانم نقل شده به نظرم هم توجه نفرمودن درست. بین این که احکام تابع مساله و مفاسده یه مطلبیه، این مطلب کاملا درسته. همون جلسه یادم مرحوم آقای قربان نیا به من گفت که خب اگر شما عدالت رو در ملاقات احکام قائل نشید که میشید اشعری. گفتم خیلی خوب، پس معلوم شد تو قول اشاعره رو درست متوجه نشدی. اشاعره میگن اصلا ملاک نداره، ما میگیم ملاک داره. الاحکام تابعتون دل مساله و المفاسد. ولی کی گفته این مصلحت فقط باید عدالت باشه؟ عدالت هم یکی از مصالحه، یکی از ملاکاته. اما در شریعت ما ملاکات فراوان داریم، امتنان. شما به قاعده لازرر که میرسید، رفعن امتی که میرسید، میگید چیه؟ رفعن امتی میگید حدیث امتنانیه.
خدا امتنان داره ما گذاشته.
بیه لاحرج میرسید اونجا بگید تسهیله.
خب اینا یه ملاکاتیست که در جای خودش هست. حالا دنباله فرمایش امام رو فردا انشاءالله صلی الله علیه و سلم.